شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سلام به یکایک که شنوندگانی که در این لحظه ایستگاه 19 رو انتخاب کردن، همراه با من محمد زرقامی تا شنونده خبرها و تحلیل‌های تازه باشیم. امیدوارم که این شنبه برای شنونده هایی که از ایران دارن ما رو میشنوند و دنبال میکنند به خوبی سپری شده باشه. آغازین روز هفته و 15 روز هم از شهریور 1404 سپری شد. اگر که شما از طریق امواج کوتاه مایلید که ما رو دنبال کنید، بگم که در این لحظه شما میتونید از ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدن ما، و یا اینکه اگر اینترنت پرسرعتی در اختیار دارید که بهترین راه عضویت در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فرداست و شنیدن صدای رادیو فردا از طریق این پیام رسان. اما پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که در ادامه خواهید شنید، بریم سراغ از تازه ترین خبرها بگیریم همراه با الهه روانشاد.
عصر بخیر عزیزان. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد صبح شنبه حکم اعدام مهران بهرامیان از بازداشتگان اعتراضات سال 1401 در شهرستان سمیرم در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. مهران بهرامیان دی ماه 1401 هنگامی که در مراسم 40 مراد بهرامیان و دو تن دیگر از جان باختگان اعتراضات در سمیرم شرکت کرده بود بازداشت شد. در درگیری های آن روز یک عضو ارشد بسیج به نام محسن رضایی کشته شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی شده که مهران بهرامیان در حادثه تیراندازی به این مأمور حکومتی نقش داشته است. به گزارش منابع حقوق بشری او تحت شکنجه شدید بود و حق دسترسی به وکیل را نیز نداشت. طبق اعلام وکیل اولیای دم منصوره قدیری، حکم قصاص قاتل به اتهام قتل عمد تایید و ابلاغ شده است. منصوره قدیری زن 52 ساله و خبرنگار ایرنا 19 آبان ماه سال گذشته به وسیله همسرش که 55 ساله است به قتل رسید. همسر خانم قدیری که وکیل دادگستری بود به قتل منصوره اعتراف کرد و در اظهاراتش گفت که از اقدام خود پشیمان هم نیست. بنابر اعلام وکیل اولیای دم، فرزند مقتول از حق قصاص گذشته و رضایت داده، اما مادر مقتول بر قصاص تاکید دارد. برای اجرای این حکم باید تفاضل دیه پرداخت شود که به گفته وکیل این مبلغ از مهریه مقتول که طلبکار بوده یا از بیت المال تامین خواهد شد. عدم تمایل حکومت جمهوری اسلامی به اعمال تغییرات در قانون برای حمایت از زنان باعث شده هر روز آمار و پدیده زنکشی در ایران رو به افزایش بگذارد. یک مقام حزب الله لبنان روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت تا زمانی که اسرائیل حملات خود را متوقف نکند و نیروهایش را از جنوب لبنان خارج نکرده، اجرای طرح خلع سلاح این گروه باید معلق بماند. به گفته محمود قماتی، این گروه نشست روز جمعه کابینه لبنان درباره طرح ارتش برای ایجاد انحصار دولتی بر سلاح‌ها را فرصتی برای بازگشت به عقلانیت و جلوگیری از لغزش کشور به دامان ناشناخته ها می‌داند. کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرد و اعلام کرد ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد، هرچند که هیچ جدول زمانی برای آن تعیین نکرد. از سوی دیگر کابینه لبنان اعلام کرده که تداوم عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان پیشرفت ارتش را با مانع روبرو خواهد کرد. آمریکا، عربستان سعودی و رقبای داخلی حزب الله دولت لبنان را برای خلع سلاح حزب الله تحت فشار قرار دادند. اما حزب الله میگوید حتی صحبت درباره خلع سلاح در حالی که اسرائیل به حملات هوایی خود به لبنان ادامه میدهد و بخشی از جنوب را اشغال کرده اشتباهی فاحش است. روز شنبه سخنگوی ارتش اسرائیل برای ساکنان باقی مانده در شهر غزه، پرجمعیت ترین شهر در نوار غزه، هشدار تخلیه صادر کرد. در روزهای گذشته نیروهای ارتش اسرائیل تا نزدیکی مرکز شهر پیشروی کردند و در صدد تصرف این شهر برای هدف اعلام شده نابودی کامل گروه افراطی حماس هستند. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ساعتی پیش از صدور این هشدار، ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال ایجاد یک منطقه انسان دوستانه در منطقه المواسی واقع در خان یونس در نوار غزه است. همزمان با این تحولات وزیر خارجه مصر که یکی از کشورهای میانجی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است، جابجایی اجباری فلسطینی‌های مقیم غزه تحت عنوان ترک داوطلبانه را بی‌معنا خواند و گفت قحطی تحمیل شده به مردم غزه برای مجبور ساختن آنها به ترک سرزمینشان است.
از الهه روانشاد تازه ترین خبرها رو شنیدید. این برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو به خاطره هوشمند عقیلی، خواننده سرشناس ایران که روز گذشته از دست دادیم، تقدیمش میکنم و همچنین منصور پورمند، کارگردان ایرانی که با مجموعه سرکار استوار شناخته میشد و او هم روز گذشته از دیاری که در اون به سر میبریم به هر حال خداحافظی کرد و بدرود گفت. با ما همراه باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ابتدای ایستگاه 19 بگذارید یک نگاهی بکنیم به آخرین تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که کمتر از 48 ساعت مونده به آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه چیز کمی در هم پیچیده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده و روز جمعه هم دور جدیدی از مذاکرات کارشناسی بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شده. تلاش‌های دیپلماتیک از سوی ایران شتاب گرفته و این تنها چند هفته به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران مونده داره انجام می‌گیره. تحریم‌هایی که 10 سال پیش تعلیق شده بود. جمشید زن نگاهی داره به این ماجرا.
روز دوشنبه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش‌های مدیر کل آژانس آغاز می‌شود. یکی از مهمترین دستورکارهای این دور از نشست شورای حکام بررسی دو گزارش جدید رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی در دو گزارش خود که بخش‌هایی از آن در روز چهارشنبه از طرف خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شد، حجم اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه را نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرد. آقای گروسی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز هم گفته بود که آژانس شواهدی مبنی بر جابجایی گسترده این مقدار از اورانیوم از سایت‌های هسته‌ای ایران در دست ندارد و دست کم بخشی از این اورانیوم بسیار غنی شده هنوز در اختیار ایران است. در آستانه برگزاری نشست شورای حکام، تهران به یکی از درخواست‌های مهم آقای گروسی پاسخ داد و روز جمعه مذاکرات گروه‌های کارشناسی ایران و آژانس در وین از سر گرفته شد. آقای گروسی بارها تأکید کرده است که چارچوب ادامه بازرسی‌ها از سایت‌های هسته‌ای ایران باید هر چه زودتر مشخص شود تا بازرسان بتوانند راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که در 2.5 ماه گذشته متوقف شده اثر بگیرند. مسعود پزشکیان قانون مصوب مجلس برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس را برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ارسال کرده و به گفته عباس عراقچی تا زمانی که چارچوب جدید همکاری تهران و آژانس مشخص نشود هیچ نوع بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران صورت نخواهد گرفت. این موضوع و توقف مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا سبب شد سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه شرکای اروپایی برجام مکانیزم ماشه را فعال کنند و به ایران 30 روز فرصت دهند تا خواسته های فوری آنها برای تعلیق بازگشت تحریم های سازمان ملل را اجرا کند. از سرگیری همکاری کامل با آژانس به ویژه در مورد وضعیت ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا مهمترین شرایط اروپا برای تعلیق موقت بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است. ایران گرچه میگوید آماده هر گونه سناریویی از جمله جنگ دیگری با اسرائیل و تحریم‌های بیشتر از طرف آمریکا و اروپاست، ولی در این حال می‌داند که شمارش معکوس آغاز شده و تنها چند هفته فرصت دارد تا همکاری کامل با آژانس و مذاکره با آمریکا را شروع کند. از این روز که روز پنجشنبه آقای عراقچی در دوحه با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرد و روز جمعه هم مذاکرات هیئت ایران با نمایندگان آژانس در وین شروع شد تا تهران بتواند در نشست روز دوشنبه شورای حکام بگوید که همچنان در صدد پیشبرد دیپلماسی و گفتگوست.
از جمشید زند شنیدید، اما در همین ارتباط در حالی که کمتر از 48 ساعت مونده به آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چقدر میشه امیدوار بود به نتیجه‌ای دلخواه برای پرونده هسته‌ای ایران، نتیجه‌ای که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه در حالا پرتو دیپلماسی یا اتفاقات دیگر؟ محمد قائدی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، به این پرسش پاسخ داد.
من امیدی ندارم که این مذاکرات به نتیجه برسه. به چند دلیل. یک دلیل این است که در واقع اون خواسته که اروپایی‌ها دارن چیزی نیست که مورد قبول ایران باشه. همینطور خواسته که آژانس داره، اینا میخوان در خصوص اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% مذاکره کنن و بدونن اون کجاست، در حالی که اون تنها کارتیه که تهران برای بازی داره. و اگر که واقعا تهران بخواد گریز هسته‌ای رو انجام بده، یعنی به سمت ساخت بازدارندگی هسته‌ای بره، نیاز قطعی به اون اورانیوم داره. بنابراین این وضعیت رو پیچیده میکنه. یک موضوع دیگه، موضوع فنی و تکنیکی، اونم اینه که اروپایی ها ماشه رو کشیدن و این ساعت داره تیک‌تیک میکنه. در حدود 21 روز آینده تحریم ها قراره که تعلیقش برداشته بشه. اما دو راه وجود داره. یکی این که میتونن بگن که موضوع الان حل شد و بنابراین اون ددلاینی که در خصوص مکانیزم باشه وجود داره از دست اروپایی ها خارج خواهد شد، که به نظرم هرگز این کارو نمیکنن. دو این که این قضیه تمدید بشه، اگر قرار باشه تمدید بشه، این خارج از کنترل و اراده اروپایی هاست. یعنی باید یک قطعنامه در شورای امنیت تصویب بشه و هر چیزی که قرار باشه تصویب بشه، آمریکایی ها این رو به تو خواهند کرد. و موضوع بعدی هم اینه که الان اروپا از ایران میخواد که با آمریکا مذاکره کنه. ایران یک پیچیدگی های فرمی ایجاد کرده که به نظرم اینا در نهایت از طرف جمهوری اسلامی قابل حله. مثل اینکه مثلا خواسته که آمریکا به ایران خسارت بده، یه تضمین های امنیتی بده، در شرایطی که میدونیم آقای ترامپ این کارها رو نخواهد کرد.
فکر نمی‌کنید که اینا بیشتر لفاظی سیاسی باشه تا بخواد بیشتر به اصل ماجرا بپردازه؟ یعنی اینها مسائل اساسی نیست که جمهوری اسلامی به دنبالش باشه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران؟
فکر می‌کنم اینا به سرعت قابل حل و لفاظی بیشتر به عنوان کارت می‌خواد بازی کنه، گرچه که کارت‌های ارزشمند و جدی هم نیستن. اما موضوع اصلی اینه که آمریکا اورانیوم در فنی‌سازی 0% می‌خواد و جمهوری اسلامی این رو نمیپذیره. و من فکر میکنم تصویر بزرگتری که جمهوری اسلامی داره اینه که این در واقع 3 سال و نیم دشوار، زمان دشواری که در زمان ترامپ داره، این رو اگر سر بگذرونه و احتمالاً 1 سال آینده ای که آقای در واقع نتانیاهو در اسرائیل نخست وزیر هست رو، اگر دولتش سقوط نکنه، این رو اگر سر بگذرونه، این دوره دشوار بعدش شاید گشایشی باشه و داره بیشتر زمان رو در واقع صرف میکنه برای این ماجرا. ایران
ولی بله، خب صحبت های عباس عراقچی اینطور نشون میده که هم از آمادگی برای مذاکره میگه، هم از اینکه حراسی برای جنگ نداره. اما آیا ایران واقعا آماده هست که بخواد وارد یک درگیری دوباره احتمالی بشه، یا اینکه تمام این تلاش ها برای این هست که تضمینی بگیره در ارتباط با اسرائیل و حالا حمله احتمالی اسرائیل بار دیگه به ایران؟
جمهوری اسلامی میدونه که هیچ تضمین آمریکایی‌ها در این خصوص نمیدن. اساساً دولت ترامپ که بر سر کار اومده تلاش کرد که اروپایی‌ها رو بیاره به سمت اینکه مکانیزم ماشه رو فعال کنن. یک استراتژی سپاهی آمریکا انتخاب کرده، فشار اقتصادی از طریق تحریم‌های ثانویه و تحریم‌های سازمان ملل، شورای امنیت اگه برگرده، فشار نظامی. ما دیروز خبرهایی داشتیم برای اینکه عکس‌های ماهواره‌ای از گروه نیمیتس منتشر شده که در دریای عرب در نزدیک عمان اینها پهلو گرفتن و آمادن. و این علاوه بر ناوگروه‌های دیگه مثل ناوگروه وینسن آمریکاست، ما داریم صحبت می‌کنیم از ناوهای هواپیمابری که هر کدوم نزدیک 5 ناوشکن دارن، 40,000 نیرو در اطراف ایران. بنابراین فشارهای نظامی رو هم آمریکا داره بیشتر می‌کنه و هیچ بعید نیست ایران اگر که تحرکاتی رو در سایت‌های هسته‌ایش دوباره بخواد شروع کنه برای بازیابی حالا یا اورانیوم غنی شده یا شروع مجدد غنی‌سازی آمریکایی‌ها، بخوان دوباره حمله کنن. و اینکه اسرائیل هم تا الان دوباره حمله نکرده به دلیل نمی‌کنه بیشتر درگیری اسرائیل در غزه است. و اگر که اون فاز رو از سر بگذرونه، اسرائیل احتمالاً بانک اهداف دومی رو در ایران تعریف خواهد کرد و حمله مجددی به ایران خواهد داشت.
فکر میکنید که نشست آینده شورای حکام میتونه چشمانداز تازه‌ای رو پیش روی ایران و پیش روی تحولات پرونده هسته‌ایش بگذاره و آیا میتونه باز هم شرایطی رو فراهم کنه که ایران رو در معرض خطر بیشتر قرار بده این نشست و نتیجه که ازش بیرون میاد؟
من فکر نمی کنم در معرض خطر بیشتر قرار بده، اما ایران بر اساس تعهداتش در NPT موظفه که پادمان ها رو رعایت کنه و یک بخشی از پادمان ها اینه که اجازه بازرسی به بازرسان آژانس بده. ایران الان این اجازه رو محدود کرده، بنابراین ممکنه که در نشست بعدی شورای حکام یک قطعنامه علیه ایران تصویب بشه و حتی ممکنه که شورای حکام تصمیم بگیره پرونده ایران رو به شورای امنیت بفرسته. اما این به شکل جدی یک خطری بزرگتر از شرایطی که الان ایران داره رو برای ایران ایجاد نخواهد کرد، چون اگر پرونده ایران به شورای امنیت بره احتمالاً اونجا روسیه قطعنامه علیه ایران رو به تو خواهد کرد و ایران الان با فعال شدن مکانیزم آشه داره دوباره برمیگرده به بند 41 فصل 7 منشور ملل متحد که تحریم‌های اقتصادیه. بند 42 میشه فشار نظامی که احتمالاً اگر که شورای امنیت بخواد تصویب قطعنامه رو در خصوص اون بند 42 تصویب کنه با وتوی روسیه، ایران امید داره که اون در واقع تحلیل درش ایجاد بشه.
محمد قائدی بود، کارشناس روابط بین‌الملل. در کمتر از 48 ساعت مانده به آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران با ما گفتگو می‌کرد. اما بپرزیم به یک خبر دیگر. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز جمعه گفت که به نظر میرسه هند و روسیه پس از اینکه دیداری داشتن با رئیس جمهور چین به چین باخته شدند یا از دست رفتن، و به نوعی میشد گفت که این یک نشانه‌ای بود از نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از دهلی نو و مسکو. در اینجا همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه در واشنگتن، تا نگاهی بکنیم به مواضع آقای ترامپ. آقای بروجردی بهتون سلام میکنم. آقای ترامپ وقتی که این موضع رو گرفت، بعدش میشه گفت که یه جوری حرفاشو اصلاح کرد و گفت که به نظر میرسه که حالا ما اونطور هم هند رو از دستش ندادیم، یک چیزی نقل به مضمون مانند این. دقیقاً منظور آقای ترامپ چیه؟ آیا این به معنای اقتصادیه که میگه خب به هر حال میدونیم که تعرفه‌های سنگینی برای هند در نظر گرفت، یا حالا در ارتباط با روسیه به شکل دیگری برخورد کرده، حالا جنگ اوکراین رو هم نباید از نظر دور کنیم، یا اینکه این به معنای اقتصادی و حالا نظامیه؟ کدوم مسیر رو آقای ترامپ داره میبینه؟
بله، با درود، همونجور که شما فرمودین آقای ترامپ حرفای متناقضی در رابطه با هند زد، ولی ببینین اصل مطلب اینه، ترامپ دلخوری داره از هند به خاطر خرید مقدار زیادی از نفت روسیه، دلخوری داره از روسیه به خاطر ادامه جنگ اوکراین، و دلخوری داره از کشور چین به خاطر نقش کلیدی که داره در ایجاد کردن یک بلوک رقیب برای دنیای غرب ایجاد میکنه. برای مثال ما اگر بیایم سهم کشورهای گروه 7 رو یا همون G7 رو نگاه بکنیم، اینا حدود 30% از تولید ناخالص داخلی جهان رو دارن، در حالی که گروه بریکس که این سه کشور هند و روسیه و چین از تشکیل دهندگان اون هستن، اونها هم حدود 29% از تولید ناخالص داخلی جهان رو دادن. یعنی به عبارت این دو گروه الان به قدرت مشابهی از لحاظ اقتصاد در سطح جهان ما باشون روبرو هستیم. و چین هم کشوری هست که داره نظام بین‌المللی رو دگرگون میکنه. امریکا مدت‌ها به این امید بود که هند رو به عنوان مهمترین وزنه تعادل در برابر چین میدید و فکر میکرد که باید به هند نزدیک بشن تا بتونن قدرت رو به رشد چین رو یه شکلی کنترل بکنن. الان هم با وجود حرفایی که آقای ترامپ زده، به نظر من امریکایی‌ها راهی دیگه به غیر از این ندارن که کماکان سعی بکنن روابطشون رو با هند خوب نگه داشته باشن. این تعرفه‌های 50% امریکا روی هند میتونه چیزی باشه که به خود امریکا ضربات جدی بزنه. چرا؟ چون انتظار این است که تا سال 2028، یعنی تا 3 سال دیگه، هند به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل خواهد شد، یعنی بعد از امریکا و چین و بالاتر از آلمان قرار خواهد گرفت. بنابراین با در نظر گرفتن انقلاباتی که در هوش مصنوعی و غیره داره صورت میگیره، دولت آقای ترامپ اگرچه این حرفا رو میزنه برای چانه‌زنی و اعمال فشار روی هند، ولی به نظر من کماکان مجبور خواهند بود که روابط حسنه رو بخوان با چین با هند ادامه بدن.
آیا بریکس میتونه به نظر شما اون موازنه‌ای که وجود داشته رو به هم بزنه و به عنوان یک قدرت نوظهور، اونطور که حالا رهبرانش میگن و کسانی که در این اجلاس شرکت میکنن، به عنوان یک قدرت نوظهور ظاهر بشه؟ و ایالات متحده آمریکا چه راههایی پیش رو داره؟ آیا این راههایی که الان آقای ترامپ داره پیش میگیره میتونه به عنوان یک سرعتگیر یا ترمزی باشه برای اینکه اونها رو در یک موقعیتی، حداقل اگر پیشروی نمیکنن، موقعیت متوقفشون کنه؟
حقیقتا من فکر نمی کنم. ببینین، اگر همین میزان تولید ناخالص داخلی جهان رو که نگاه میکنیم، سهم گروه هفت در به اصطلاح مثلا از این درصد 10 سال پیش یه چیزی بالای 40% بوده و اینها دارن سهم رو میبازن. چرا؟ به خاطر اینکه کشورهای مانند چین و هند از نرخ رشد اقتصادی برخوردار هستند که واقعا شگفت انگیز هست اینکه به چه صورت اینها دارن رشد میکنن. و یا حتی کشورهای دیگری که عضو بریکس هستند، مثل اندونزی یا برزیل، که اونها هم اقتصادهای شکوفایی رو دارن. بنابراین من فکر میکنم این یک واقعیت هست که به خاطر مشکلات عدیده اقتصادی که در امریکا و اروپا وجود داره، ترمز زدن روی این قدرت روبروشت کشورهای بریکس مشکل خواهد بود. به هر حال کشورهایی مثل ایران و غیره هم به این بریکس پیوستن و اگر روابط مسئله اتمی ایران حل بشه، ایران هم به هر حال به عنوان یک اقتصادی با 90 میلیون جمعیت میتونه نقش آفرینی بکنه در این رشدی که بریکس داره.
پس مسئله آقای ترامپ بیشتر میشه گفت که یک وضعیت اقتصادی رو در نظر گرفته و چندان به مسائل سیاسی یا اون سرکردگی حالا هژمونی که تو ذهن ایالات متحده آمریکا بوده در عرصه سیاسی فکر نمی‌کنه، اینطور که من از فهوای کلام شما متوجه شدم.
بله، من فهم کنم اقتصاد حرف اول رو برای آقای ترامپ میزنه. ولی ببینید، به هر حال نزدیک شدن این کشورها، یعنی روسیه، چین، هند، ایران و کره شمالی، کشورهایی که امریکا همشون رو به عنوان رقیب خودش میبینه، خبر خوشی برای کاخ سفید نیست. و به غیر از اون جنبه اقتصادی، مسئله سیاسی و نظامی این مسئله هم مطرح است. برای همین مثلا همین رژه نظامی که ما این هفته در چین مشاهده کردیم، خب واقعا یک ابراز قدرتی بود از طرف چین که مثلا ما میتونیم شما هواپیماهای به اصطلاح جنگنده پیشرفته و پنهانی و با قدرت گریز از عرض کنم رادار داشته باشین، ما میتونیم همونها رو درست بکنیم با نصف قیمتی که برای امریکا در میاد. بنابراین چرا میشه واقعا به شکل موازی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، باید بگیم یک طرف نگرانی ها یه اقتصادی هست و دیگه دل مشغولی های نظامی و سیاسی این روابط.
شکل جست سیاسی، خیلی کوتاه اگر اینم بهش بپرزین، شکل جست سیاسی که آقای ترامپ گرفته، به ویژه استفاده از اینکه چین رو یک قدرت تاریک توصیف میکنه، این رو بیشتر شما یک واکنش آنی میدونید یا احساسی، یا در پس این میتونه لایه های دیگه هم وجود داشته باشه که کمتر به چشم میاد؟
به نظر من اول اینو باید در نظر داشته باشیم که حرفای آقای ترامپ حرفای ثابتی نیست. ایشون متناقض صحبت میکنن بسته به روحیش و اون مسئلهی که هست، یا برای مطرح شدن در اخبار میتونن حرفایی بزنه، از ترمینولوژی استفاده بکنه که یه روز بعد برگرده و درست مخالف اون حرفا رو بزنه. بنابراین به نظر من این مسئله خیلی چندان واقعا ارزش پرداختن بهش نداره، از اینکه چه الفاظی داره استفاده میکنه. برای مثال نگاه کنین مثلا راجع به کره شمالی، یه زمان ازش بد میگه، یه زمانش برمیگرده و از رهبر کره شمالی تعریف میکنه و میگه من علاقمند به دیدار مجدد مثلا با ایشون هستم و غیر و غیره. ولی همونجوری گفتم فکر میکنم چکیده کلام میتونه این باشه که ترامپ به عنوان یک فردی که واقعا اقتصاد یک نگاه محوری رو براش رقم زده، بدون شک این متوجه این داستان هست که بزرگترین رقیب امریکا و چالشگر امریکا چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه نظم نوین جهانی و چه از لحاظ نیروی نظامی چین هست و برای این رقابت بعضی اوقات اثر خودش رو در نحوه بیان کلامشون هم داره نشون میده.
سپاسگزارم از شما مرزاد بروجردی که با ما همراه بودید در ایستگاه 19 از رادیو فردا، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه در واشنگتن. شما همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. بریم یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از اجرای حکم اعدام مهران بهرامیان از معترضان سال 1401 در شهر سمیروم اصفهان خبر داده. مقام های قضایی جمهوری اسلامی آقای بهرامیان رو به کشتن یک مأمور امنیتی متهم کردند، اما فعالان حقوق بشر از ابهام هایی در این پرونده گفتند. بشنویم از بابک غفوری آذر.
اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراض های سال 1401. خبرگزاری میزان بامداد شنبه اعلام کرد که حکم اعدام مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضات در شهر سمیروم اصفهان به اجرا درآمد. این خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید آقای بهرامیان در تیراندازی به سمت یک مأمور امنیتی و قتل او در دی ماه 1401 در شهر سمیروم نقش داشته است. در مقابل خانواده و منابع حقوق بشری از شکنجه، اعترافگیری اجباری و روند ناعادلانه در رسیدگی به پرونده او سخن میگویند. خبرگزاری قوه قضاییه همزمان با انتشار خبر اعدام مهران بهرامیان ویدیویی از اعترافات او منتشر کرد که در آن این معترض اعدام شده با دستبند از چگونگی تیراندازی به مأمور امنیتی صحبت می‌کند. در این ویدیو اما تصویری از لحظه تیراندازی با وجود نصب معمول دوربین‌های مداربسته در شهرهای مختلف دیده نمی‌شود. شهر سمیروم شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای در پاییز و زمستان سال 1401 بود. اعتراضات در این شهر با کشته شدن 3 نفر از جمله علی عباسی و مراد بهرامیان شدت گرفت و 40 آنان در دی ماه به تظاهرات گسترده علیه حکومت بدل شد. در اعتراضهای آن روز یک عضو بسیج به نام محسن رضایی کشته شد و موجی از بازداشت‌ها در این شهر آغاز شد. مهران بهرامیان یکی از چند معترض بازداشت شده در این شهر به اتهام قتل این مأمور بسیجی بود. دادگاه انقلاب سمیروم بهمن 1402 حکم اعدام مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان را تایید کرده بود. به گفته منابع حقوق بشری این دو در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران تحت شکنجه های شدید قرار داشتند و بر اثر ضرب و شهر دچار شکستگی دنده و آسیب های جسمی شده بودند. حکم اعدام مهران بهرامیان بعداً در دیوان عالی ایران نقض و این معترض حتی در بهمن ماه سال 1403 به قید وثیقه آزاد شده بود، اما به شکل ناگهانی اوایل مرداد ماه امسال دوباره بازداشت و به سرعت حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شد. منابع حقوق بشری میگویند مهران بهرامیان در تمام مدت روند دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده. عفو بین الملل پیشتر هشدار داده بود که دست کم 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضهای 1401 در خطر اعدام قرار دارند. این سازمان روند دادرسی پرونده ها را ساختگی و به شدت ناعادلانه توصیف کرده و از شکنجه از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت از درمان خبر داده بود. با اجرای حکم اعدام مهران بهرامیان شمار اعدام شدگان مرتبط با اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران به 10 نفر رسید. پیش از این محمد مهدی کرمی، محمد قبادلو، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهروند در شهرهای مختلف ایران اعدام شده بودند.
از بابک غفوری آذر درباره اعدام مهران بهرامیان از معترضان سال 1401 در شهر سمیروم اصفهان شنیدید. اما لحظه به لحظه نزدیک میشیم به بخش بعدی که باز با خبر همراه شما خواهیم بود. الهه روانشد خبرها رو به آگاهیتون میرسونه و نگاهی خواهیم داشت به اصلاح نظام یارانه ها که صدای اقشار کم درآمد رو درآورده و در نهایت هم یادی میکنیم از هوشمند عقیلی. ولی الهه روانشد اینجاست.
عصر بخیر عزیزان. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که صبح شنبه حکم اعدام مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 در شهرستان سمیرام در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. مهران بهرامیان دی ماه 1401 هنگامی که در مراسم 40 مراد بهرامیان و دو تن دیگر از جان باختگان اعتراضات در سمیرام شرکت کرده بود بازداشت شد. در این درگیری در درگیری‌های آن روز یک عضو ارشد بسیج به نام محسن رضایی کشته شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی است که مهران بهرامیان در حادثه تیراندازی به این مأمور حکومتی نقش داشته. به گزارش منابع حقوق بشری او تحت شکنجه شدید بود و حق دسترسی به وکیل را نیز نداشت. طبق اعلام وکیل اولیای دم منصوره قدیری حکم قصاص قاتل به اتهام قتل عمد تایید و ابلاغ شده است. منصوره قدیری زن 52 ساله و خبرنگار ایرنا 19 آبان ماه گذشته به وسیله همسر 55 ساله خود به قتل رسید. همسر خانم قدیری که وکیل دادگستری بوده به قتل منصوره اعتراف کرد و در اظهاراتش گفت که از اقدام خود پشیمان هم نیست. بنابر اعلام وکیل اولیای دم فرزند مقتول از حق قصاص خود گذشته و رضایت داده، اما مادر مقتول بر قصاص تاکید دارد. یک مقام حزب الله لبنان روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت تا زمانی که اسرائیل حملات خود را متوقف نکند و نیروهایش را از جنوب لبنان خارج نکرده، اجرای طرح خلع سلاح این گروه باید معلق بماند. به گفته محمود قماتی، این گروه نشست روز جمعه کابینه درباره طرح ارتش لبنان برای ایجاد انحصار دولتی بر سلاح را فرصتی برای بازگشت به عقلانیت و جلوگیری از لغزش کشور به دامان ناشناخته ها می‌داند. کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرده و اعلام کرد ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد، هرچند که هیچ جدول زمانی برای آن تعیین نشده. کابینه لبنان اعلام کرده که تداوم عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان پیشرفت ارتش را ما با مانع روبرو خواهد کرد. آمریکا، عربستان سعودی و رقبای داخلی حزب الله دولت لبنان را برای خلع سلاح حزب الله تحت فشار قرار دادن، اما حزب الله میگوید حتی صحبت درباره خلع سلاح در حالی که اسرائیل به حملات هوایی خود به لبنان ادامه میدهد و بخشی از جنوب آن کشور را اشغال کرده اشتباهی فاحش است. روز شنبه سخنگوی ارتش اسرائیل برای ساکنان باقی مانده در شهر غزه، پرجمعیت‌ترین شهر در نوار غزه، هشدار تخلیه صادر کرد. در روزهای گذشته نیروهای ارتش اسرائیل تا نزدیکی مرز شهر پیشروی کردند و در صدد تصرف این شهر برای هدف اعلام شده نابودی کامل گروه افراطی حماس هستند. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. ساعتی پیش از صدور این هشدار، ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال ایجاد یک منطقه انسان دوستانه در منطقه المواسی واقع در خان یونس در نوار غزه است.
الهی روانشاد و تازه ترین خبرهایی که از او شنیدید، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم و میخواییم به یارانه ها بپردازیم.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خب اما بپردازیم به نظام اصلاح یارانه ها که این روزها بسیاری رو سردرگریبون کرده. اقشار کم درآمد صداشون در اومده و میگن که بخش بزرگی از اونهایی که گفته میشه حذف شدند از این نظام کسانی هستند که یا کارگر بودن یا بازنشسته و یا خانواده هایی بودن که حتی زیر خط فقر زندگی میکنن. جلال سعیدی نگاهی داشته به این تصمیمی که با انتقادهای بسیار روبرو شده.
دولت ایران در یکی از تصمیمات نسبتاً جدید اقتصادی خود دست به حذف گسترده یارانه‌های نقدی زده است. این خبر را چند هفته پیش برای اولین بار احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی اعلام کرده بود.
ما افراد رو اطلاعاتش رو به روز کردیم. افرادی که مشمول حذف میشن قبل از حذف به اونها نشون داده میشه که بر اساس چه استدلالی حذف شدن.
حالا و در ماه شهریور ظاهراً این وعده عملی شده است، اما برخلاف انتظارات و طبق گزارش روزنامه شرق این بار حذف‌ها بیشتر دامن اقشار کم درآمد را گرفته تا ثروتمندان. تصمیمی که برای بخشی از دهک‌های کم درآمد اصلاً خوشایند نیست. بر اساس گزارش روزنامه شرق، از مرداد ماه امسال فرایند جدید حذف یارانه‌های نقدی آغاز شد و تا امروز حدود 3 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه کنار گذاشته شدند. دولت در ابتدا اعلام کرده بود که تنها دهک‌های بالای درآمدی، یعنی دهک‌های 8 تا 10 هدف این تصمیم هستند. اما ظاهراً صدای اعتراضات اخشار حذف شده به گوش دولت هم رسیده و چند روز پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم در گزارشی که از جلسه هیئت دولت میداد به این مسئله اشاره کرد.
موضوع دیگری که مطرح شد در دولت موضوع حذف یارانه دهک 10 بود که با توجه به حساسیتی که در دولت بر مردم به وجود آورده بود، توضیحات رو آقای دکتر میدری فرمودن که با توجه به اینکه در بودجه 1404 دیده شده الان فقط دهک 10 اجرا شده و 2 دهک 9 و 8 هم به دنبال اون اجرا خواهد شد.
با این وجود به نظر می رسد که مشکل فقط این نیست که یارانه های کدام دهک جمعیتی حذف شده، بلکه مسئله حساسیت زا معیارهای تازه است که برای دهک بندی در نظر گرفته شده است. معیارهایی که طبق گزارش شرق باعث شده تا کارگران، بازنشستگان و حتی برخی خانوارهای زیر خط فقر هم از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. بر اساس این معیارها از این پس سرانه درآمد ماهانه خانوارها نقش اصلی را در تصمیم دولت برای حذف یا پرداخت یارانه بازی می‌کند. بر اساس این تر اگر سرانه درآمد ماهانه هر عضو خانوار بیش از 10 میلیون تومان باشد، یارانه آن خانوار به طور کامل قطع می‌شود. مشکل بزرگ اما از آنجا شروع می‌شود که در حال حاضر تعریف دقیقی از خط فقر در کشور اعلام نشده و سخنگوی دولت هم در پاسخ به رسانه‌ها در مورد دلیل محرمانه بودن خط فقر گفته:
اولا من عرض بکنم که نه، به هیچ عنوان ما چیزی که بگیم محرمان است و نباید بگیم با مردم نداریم، به جهت اینکه حتی اگر که ما هم بخوایم نگیم، مردم هستن که دارن لمس میکنن و همون جور که در پیام آقای رئیس جمهور هم بود، صاحبان اصلی مملکت مردم هستن. طبیعتا مردم هم بار تورم رو حس میکنن، هم فشار تحریم ها رو بر معیشت خودشون حس میکنن، همه اینها رو مردم کاملا لمس میکنن و درک میکنن و لذا محرمانگی تو این موضوع نداریم. البته به شدت مراقبت میکنیم که آن چیزی که در داخل کشور گفته میشه دستاویزی برای رسانه‌های غربی نباشه، به جهت اینکه موضوعات ما با مردممون موضوع خانواده است، با هم در داخل خانواده داریم صحبت میکنیم.
طبق گزارش شرق، آخرین آمار اعلام شده رسمی در رابطه با خط فقر مطلق در کشور به 6 ماه اول در سال 1403 باز می‌گردد که مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر مطلق در ایران را اندکی بیش از 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. این نشان می‌دهد که معیار فعلی دولت برای مرفه دانستن مردم، یعنی عدد 10 میلیون تومان، درآمدی است که حتی از خط فقر نیمه اول سال گذشته که همان زمان هم خوشبینانه بودن آن محل انتقاد بود، پایین تر است. اضافه بر این، دولت برای ارزیابی وضعیت مالی خانوارها شاخصهای دیگری را هم بررسی می کند. شاخصهایی مثل تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو و ملک، سفرهای خارجی، میزان سپرده‌گذاری و حتی قبض‌های تلفن همراه. همین تغییر در معیارها باعث شده بسیاری از خانوارهایی که درآمدی پایین دارند اما مثلا در سال گذشته ملکی خریدند یا هزینه درمانی بالایی داشتند، از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. مسئله دیگر اما این است که دولت میگوید این تصمیم به دلیل لزوم اصلاح ساختار یارانه‌ها گرفته شده و از سوی دیگر کارشناسان کسری بودجه سنگین را عامل اصلی این تصمیم می‌دانند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، همکنون صندوق یارانه نقدی با کسری بودجه نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان روبروست. به همین دلیل هم بخشی از منابع یارانه‌ای از محل تنخواه بانک مرکزی و حتی برداشت از منابع شرکت‌های دولتی تامین شده است. این وضعیت دولت را وادار کرده تا با حذف بخشی از یارانه بگیران فشار کسری بودجه را کاهش دهد. طبق گزارش شرق، کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادند. به گفته آنها، استفاده از معیار سرانه درآمد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی میتواند ده‌ها هزار خانوار نیازمند را از دریافت یارانه محروم کند، به ویژه خانواده‌هایی که هزینه‌های درمانی، اجاره مسکن یا تحصیل سنگینی دارند و بر اساس این شاخص‌ها در دهک‌های بالاتری قرار گرفتند، در حالی که در واقعیت توان تأمین معیشت روزانه خود را ندارند. این مسئله در حرف‌های عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، هم تبلور پیدا کرد و نشان داد که مسئله دهک‌بندی جمعیتی هنوز هم بعد از سال‌ها نتوانسته سازوکاری دقیق و کاربردی پیدا کند.
اما با توجه به اینکه مرزهای درآمدی خیلی باریک و کمرنگ هستند بین دهک‌ها،
خب ما مستحضری که قبلا هم عرض کردیم، تاکید ما این است که دولت باید اساسا در دهک‌بندی بازنگری بکنه و ما اصلا قائل به صدک‌بندی هستیم، چرا که خیلی به هم نزدیک هستن این دهک‌ها. یعنی اصلا گاهی اوقات ممکنه حذف یک دهک موجب بشه که طرف دهکش جابجا بشه.
کارشناسان هشدار میدهند که در شرایط تورمی حذف یارانه بدون ایجاد ابزارهای حمایتی جایگزین میتواند به افزایش نابرابری اقتصادی و حتی بروز بحرانهای اجتماعی منجر شود، در حالی که هدف رسمی برقراری سیستم پرداخت یارانه و دهک‌بندی جمعیتی حمایت بیشتر از اقشار محروم عنوان میشود. اما آمار و شواهد نشان میدهد که در حذفهای اخیر بیشتر نیازمندان واقعی در تیرس حذف قرار گرفتند و نه ثروتمندان.
جلال سعیدی گزارش میداد. از شما هم دعوت میکنم که اگر که شما نظری دارید در مورد این یارانه ها، نوع پرداختش، اصلاح نظام یارانه ها، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-13 و همچنین 21-12 میتونه مورد استفاده شما قرار بگیره که پیام هاتون رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، یا از @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید، یا اینکه شماره واتساپ ما رو یادداشت کنید 0042-0725-970-30. ما منتظر دریافت پیام های شما هستیم تا بیشتر منعکس کننده نظر و دیدگاه و صدای شمایی باشیم که شنونده خوب ما هستید و در ایران زندگی میکنید. اما همونطوری که در ابتدا هم گفتم و این برنامه خبری تحلیلی رو هم تقدیم کردم به هوشمند عقیلی، یکی از صداهای برجسته‌ای که بسیاری دوستش داریم، کسی که به راستی میشه گفت که درست در جایی قرار گرفته بود که مکتب آموزه‌های مکتب اصفهان رو اجرا کنه، حتی در عرصه موسیقی پاپ محکم خوندن یکی از نشونه‌های اون بود و درست ادا کردن یا تلفظ کردن کلمات و رعایت هجاها، اینها مواردی بود که هوشمند عقیلی بهش بسیار اعتقاد داشت. 14 سال پیش یک بختی رو داشتم، برنامه صبحانه با خبر، اگر اونهایی که شنونده قدیمی ما هستن یادشون باشه، به صورت رادیویی برگزار میشد و در اونجا من با هنرمندان گفتگوهایی رو میکردم. مرداد میردامادی هوشمند عقیلی رو پیش کشید همکارم و باعث شد که این گفتگو رقم بخوره و با هوشمند عقیلی از گذشته تا امروزش رو مرور کنیم و از خاطراتش برامون بگه. به هر حال میتونم با شعری از سیاوش کسرایی به سراغ هوشمند، بله شهرام آهنگی هم از هوشمند عقیلی گذاشت.
به هم شکسته از همه خلق رسته، از همه گام جدا منم، شیر تویی، شکر تویی، شاخ تویی، سمر تویی، شمس تویی.
سیاوش کسرایی میگه بسیار گل که از کف من برده است باد، اما من غمین گلهای یاد کس را پرپر نمی کنم، من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. بریم به صحبت‌های هوشمند عقیلی از گذشتش برامون میگه، گوش بدیم.
بنده هرچند که از پدر و مادرم مال آباده شیراز، یعنی از استان فارس هستم، بنده خودم در اصفهان متولد شدم، در اصفهان بزرگ شدم، در اصفهان چه میدونم حالا بگیم مکتب، کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه رو در اصفهان تمام کردم. عزیز بگم اصفهانی نیستم؟
الان معلوم شد، چون اصلا شما این لهجه شیرین اصفهانی رو نداری.
خواهش، من لهجه‌م رو عمل کردم به هر حال بعدم.
به هر حال فعالیت موسیقیتون رو از همون دوران شروع کردید و خیلی جالبه که
بله عزیز،
همکاری شما اوج موفقیت هنریتون هم با یک هنرمند اصفهانی دیگه گره خورده.
کاملا، اولا که من از همون دبیرستان شروع کردم، بنده جز دو نفر خواننده دانش آموز بودیم به اصطلاح، یعنی به یه ارکستر بزرگی داشت که از همه بچه های دبیرستان بودن در مواقع مختلف، کنسرت هایی که در دبیرستان ها اجرا می شود، من و یکی از دوستان دیگه خواسته خواننده دانش آموز بودیم. از اونجا شروع شد که بسیاری از آهنگ های آقای بنان، آقای ویگن، خانم مرضیه، خانم دلکش، خانم الهه و از این قبیل آهنگا را، مخصوصا آقای رشیدی بسیار نازنین و عزیز که خیلی بهشون ارادت دارم، از این آهنگا من به اصطلاح اجرا می‌کردم. و اما هنرمند نازنین، شاعر و ترانه‌سرای خوبمون آقای جهانبخش پازوکی هم، من در اصفهان با هم بودیم، با هم دبیرستان بودیم، با هم در دانشگاه بودیم و خب اون موقع ایشون برای خواننده‌ای در تهران آهنگ مثل خانم پوران، خانم مرضیه و امثال آن آهنگ میساختن. ولی وقتی آمدیم تهران دیگه مقیم تهران شدیم، من از سال 77 که آمدم، بعد اتفاق مبیتی به قول سعدی افتاد و در جلسه نشسته بودیم که تصمیم گرفتیم با هم آهنگی رو بخونیم. اولین آهنگم ضمناً مال یک فیلمی بود از پارس فیلم به نام حالا دیگه نوبت توست. داستان یه نفری که یه مقدار گرفتاری و فلان اینها داره دیگه، همیشه دعا میکنه که خدا دیگه من کار خودمو کردم تو این رو من خوندم. و پارس فیلم خوشبختانه اینو قبول هم گفت که ببین فیلم فارسی‌ها رو باید یا ایرج بکنه یا خانم‌ها فقط اهدیه، مردم آشنا هستن، خواننده‌های دیگه یه مقدار چیزه. ما اینو گذاشتیم در یک کاست به نام کسبیان که اون دوست عزیزمون آقای دکتر طبیبیان بود. و یک مرتبه شب اولی هم که من خوندم از دنیای خوب ما، اصلا فرداش که دوشنبه بود، همه اصلا میشناختن هم آهنگ رو هم قیافه منو. با آقای پازوکی عزیز آهنگای مثل دریا یا شنه داغ یا چراغ خونه بابا یا فردا تو میایی و خسته و بسیاری بسیاری آهنگا، حداقل 16 17 تا آهنگ من ازشون خوندم.
ای خدا جان ما هستی ما در ید قدرت تو، از خودت نامیدم مکن هر از نوبت تو، در دادی درمون بده به زندگی باز جون بده، قصه نمیدم مهتم به زگر خندون بده، خدا خدا خدا
تا اونجا که من میدونم شما در رشته ادبیات انگلیسی باید تحصیل کرده باشین، درسته؟
بله آفرین.
و بعد این رشته
ادبیات انگلیسی، بله.
خیلی جالبه. بله. این فکر کنم خودش دلیلی بوده باشه برای اینکه شما مثلا آثار بزرگان موسیقی جهان رو دوست داشته باشید و بخواین اون آثار رو یک بار دیگه بخونید.
بدون شک عزیز، بدون شک. به خصوص انگلیسی، بله. من مثلا هم موقعی که درس می‌خوندم دوست داشتم که در مستشاری آمریکا کار می‌کردم، زمنا اهل آبادان بود، ولی خب اومد اونجا با تقریبا مثل هم اتاقی بودیم، همیشه با هم بودیم. این صفحات اون موقع 78 دلار رو میشه از همین خواننده ها میورد و ما تا نزدیکای صبح به جای که درس بخونیم یا هر رو گوش میدادیم. و من دیگه عادت کرده بودم، مخصوصا مجموعه صداهای نت کینگ کول. و خب به قول شما یه مقدار آشنایی با زبان خب خودش خیلی مسئله.
چرا رشته موسیقی نرفتین شما که مثلا اینقدر علاقه داشتید؟ به هر حال از دوره مدرسه این مسئله رو دنبال میکنین، چرا نخواستید توی اون رشته ادامه تحصیل بدید؟
این دیگه بستگی به خانواده هایی که در اون زمان قدیم بودن. وقتی که دوستان من به پدرم میگفتم پسرت یه چیز داره، صدا داره، بذار تعلیم بگیری، اینا زیاد خوشش نمیاد، میگفت نه دوست ندارم مثلا تحصیل کرده باشه، نره مثلا خواننده بشه. ببینید چقدر مسئله بود. و گفتش که تا خیلی اصرار که میکردن دوستان، گفت که من میذارم تو رو بس مثلا برای تعلیم ببینی، ولی به شرطی که تا تحصیلات دانشگاهی رو طی نکردی دوست ندارم بری یه جایی بخونی. ما هم که گفتیم سمعن و طاعتن، همون موقع رفتم پیش آقای تاج اصفهانی دستن 18-19 سالگی و روزای جمعه میرفتم پیش ایشون و تعلیم آواز میدیدم پیش تاج. هیچکس آقای زرمامی، هیچکس اندازه من، فقط اینو بگم که استاد آواز ندیده، از آقای قوامی گرفته، از آقای مرتاج گرفته، از آقای محمود کریمی، از آقای آقای به نام زرمامی
میدونست. ولی خیلی اشاره جالبی کردید به ترانه شنداغ، یاد اینکه خب روایت جالبی از این ترانه وجود داره. یادم میاد که مجله جوانان امروز نوشته بود که در اون زمان یک والیبالیستی به اسم آقای ماهتابانی اگه اشتباه نکنم به غرق میشه و این ترانه به همراه ترانه دیگه که ستار خوند، البته اون سروده مسعود امینی بود، در اصل به اون رویداد ارجاع داده میشد و درباره اون رویداد بود.
ماهتابانی در دریا غرق شد، چون هم شناگر خوبی هم بود، به هر حال ورزشکار بود، ولی چن چون اصولا شناگرا همیشه غرق میشن، چون ما که زیاد بلد نیستیم، زیاد اون عمق دریا و فلا اینا نمیریم که اینه که محفوظ میشه. ولی ایشون رفته بود اونم نگاه یا پای یا چیزش گرفته بود و بعد درست همزمان شد با همون زمانی که من این آهنگ رو اجرا کردم، آقای پازوکی خونده بود و مصاحبه که آقای پازوکی کرده بود گفته بود که بله همزمان شد با رفتن آقای مهتابانی.
رفتم به سوی دریا، به سوی موج ساحل، اون جایی که دو تا عشق خدایی داشتم، از غم رهایی داشتم. دریا همون دریا بود، شنها همون شنها بود، موجا غروب دریا مثل گذشته ها بود.
اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. ساختم نشستم با انگشتم اون ساخته رو پرداختم، یه موج سنگین اومد به ساق پای تو خود، پیکره در هم شکست، موج دریا تو رو
ولی خب انگار روایت همون داستانه، میدونید
بعد مثلا چراغ خونه بابا رو خوندم، چه زمانی خوندم؟ اون موقعی که اصلا خودم چه ازدواج نکرده بودم، بچه دارم نشدم، ولی یه بچه‌ای که دیگه از سین بردار و رفته بودیم شمال و به اصطلاح بازی می‌کرد، اینه که الان نوه داره، من دیدمش در لس آنجلس، اون نوه داره. از اون سرکار می‌بینیم داستان اینه که خب فرق نمی‌کنه وقتی ما یه آهنگ رو می‌خونیم برای هموطنان عزیز، برای دوستان، برای کسانی که می‌شنون، داستان سرگذشت همه ما هاست، نه اینکه حالا اتفاقا خیلی چیزای خصوصی هم هست. بنده ممکنه مثلا خانمم چند سال پیش از دست دادم، برای اون یک آهنگ خوندم که خب معلومه اونم باز دوباره تأمین پیدا می‌کنه به هر کسی که کسی رو از دست داده. مثلا خسته که من از جان بخش خوندم، خب این داستان زن و شوهری است که در زیر یک سقف زندگی می‌کنن و میگه که ای که خسته کرده ای مرا از لحظه ها، من از این قفس به یک بهانه میروم. که البته یه مقدار جلوشو گرفتن، چرا قفس اون موقع مثلا 35-36 سال.
یک کاری که شما انجام دادید خیلی جالبه، من دیدم که اخیراً هم خیلی باب شده، و اون بازخونی یه سری ترانه است از هنرمنده قدیمی که در میون ما نیستن، از بنان گرفته تا خانم دلکش. چرا به طرف این بازخونی رفتید؟
در چیز خارجی میگن استاندارد میوزیک، اینا موزیکایی هست که هرگز قدیمی نمیشه، هر از گاهی خواننده های میخونن. همین مثلا سوئی رو که من خوندم، الان شما روی یوتیوب نگاه بکنید ببینید 13-14 تا خواننده های تمام دنیا مثلا اینو بعد از 50-60 سال باز میخونن، در آینده هم باز هم خواهند بود. مثلا من همون آهنگ رپی که خب الان هیچ وقت رپ الان در دنیا چند سال 18-20 سال که شده، ولی آقای بدیزاده در اون زمان که وسایل ضبط در ایران نبود، ایشون رفت در بیروت این آهنگ رو ضبط کرد و داستان پسر و دختری است که با هم آشنا میشن. مثلا
یکی از کارهای قشنگ شما هم هستش با ترانه غلامرضا روحانی نژاد.
بله غلامرضا روحانی که چیز می نوشت، به صرف فکاهی می نوشت، طنز می نوشت، نوشت در مجلات اون موقع فکاهی.
یک یاری دارم خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره. خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
بله وقتم که بیاد یه شعر مثلا یا آهنگ رو ساخت، یا اینکه آهنگ ساخت یا یادم نمیاد که ایشون بعد روش آهنگ شعر گفت نکنه، ولی من در اینجا اینو بازخونی کردم. از جمله از کارهای آقای بدیزاده که در ایران که بودیم، آقای رئیس رادیو بود، من اصلا تلویزیونی بودم، من ولی از برنامه‌ای که من داشتم کنسرت داشتم، منو خواست گفتش که من صدات من شنیدم، میخوام بگم که بیاین در رادیوی ما و چیزو بخونید. اون شد خزان گلشن آشنایی رو از آقای بدیزاده. خواهش می‌کنم که باهات همکاری بکنه، و چون خب قبلا اینو خونده بود در ارکستر آلمان، ما صفش جزء آوازی مادر من بود. البته دو تا صفحه بود، 30 چه به اصطلاح 38 و چند 78 دلار گونده که کوچی بود و سوزنی بود، ناکاری ندارم. خب من این دوست داشتم و اینم بچگی ها مثلا میخوندم. بعد با ارکستر به اصطلاح سازای ملی رادیو ایران من این رو باز بازخونی کردم با اجازه هم خود بدیزاده و دستور رادیو ایران که اونم حتما شنیدین، شد خزان گلشن آشنا.
بله بله،
شعرش از آقای
رحیم معیر.
آفرین، شما همه چی میدونید خودتون جناب محمد.
یه ترانه شما دارین که یادم ما که تو ایران بودیم و اون موقع این ویدیوها می اومد به ایران، VHS ها، قبلش هم که بتا ماکس بود، یک ترانه شما خوندین که اون موقع خیلی یه حسی به آدم دست میداد، چه خبر از ایران.
بله اتفاقا من با آقای پازوکی داشتیم میرفتیم یه آهنگی رو به اصطلاح ضبط بکنیم اینها، تو ماشین که من رفتم دنبالشون بریم استودیو، بعد من گفتم که خب جان بخشون چه خبر از ایران. یه دفعه فکر کرد گفت این برای ترانه خیلی خوبه، برای تیتر تا یه آهنگ خیلی خوبه. گفتیم اونجا تصمیم گرفت که یه همچین کاری رو هم انجام بده. درست یادمه. به خصوص حالا آقای جانبخش بازوکی بوزی حسنی که داره که در کمتر کسی هست، فقط آقای عارف قزوینی بوده و شاید کمتر دیدم که یک نفر آهنگ و شعر رو توامان با هم بگه. این جذابیتش و جلوه‌اش بسیار بسیار بیشتره تا کسی که الان در یه حالتی هست، مثلا این آهنگ رو می‌سازه، مثلا در حالت شادی می‌سازه، بعد اینو میده به یه شاعری که یه غمی داره، یه ناراحتی داره، حالا بهش درس دادن که رو این آهنگ مثلا یه شعر بسازه. شعر در نهایت ناراحتی است، ولی خب میدونی وقت چی در میاد، میگه اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. یارو آهنگ گذاشته روش اگه عشق همینه اگه
ای رسیده از آب از یار یاران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، برام از خاطرهای خوش اون خونه بگو، از کنار جاجود و لب رود خونه بگو، واسم از میدون تو خونه بگو، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران.
من میخوام ببینم شما خاطره ای از ایران دارین؟
ولی خب همون برای بچه های ارکستر که بودیم، یه آقای جبای نامی بود، یه آقای سروری بود، نه خب برنامه اجرای چیزی میکردیم، رفته بودیم با تو چرخه تو یکی از ده هاست روزیم بمونیم، خلاص تحصیلات بوده اینها، بعد تو اون ده مهمون خود کت خدا بودیم، توسط یه دوستان آشنا بوده واسه تولد و بچه‌ش هم بوده اینا بودیم اینا، ولی کشدار نبود اونجا، مثلا قصاب خونه یا مثلا مغازه قصابی نبود، فقط کشدار میکردن سر قلعه و فلان اینا، من میرفتم مثلا گوشت می‌خریدم. دو روز بود که کشدار نکردن، این آقا به ما هی فقط تخم مرغ داده یه کوکوبمون داد، مثلا یه بار خاجینه داد به تخم مرغ، و بعد مرتب فردا شد دوباره گفت آره هنوز کشدار نکرده، شاد باشین شب مثلا دیگه کشدار میشه شامی بخوریم اینا. من دیدم که یه مقدار ممکن اصلا برای کبدمون، گفتم اونجا میگفتن تخمار ضرر داره زیادش بود اینا، به بچه‌ها گفتم من که میرم، من اگه اجازه بدین بریم شام، شام شب ان شاءالله شام خوب بخورین و بیاین اینا. و خلاصه سوار دوچرخه شدم و زور و یک ساعت یه ساعت رو هم خوزدیم، خلاصه با گرد خاک و اینا اومدیم خونه، اومدیم خونه خسته چرخو انداختم عمر، گفتم مامان خیلی گرسنه چی داریم برای غذا، گفت املت. حالا باز اون بعد بیچاره یه شامی خوردم، ما مفادارم ازش
اومده. امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی.
بله، یادی بود از هوشمند عقیلی با ترانه‌ای که جانبخش پازوکی سروده بود، آهنگش رو ساخته بود و زنده یاد ناصر چشم‌آذر هم تنظیم کرده بود. در سالهای همکاری هوشمند عقیلی با جانبخش پازوکی، مثلث جانبخش پازوکی، هوشمند عقیلی و ناصر چشم‌آذر خالق چند ترانه خوب شدند و بعد از انقلاب هم این فرصت وجود داشت که هوشمند عقیلی یک آلبوم در کنار ناصر چشم‌آذر باشه، قبل از اینکه ناصر چشم‌آذر برگرده به ایران، که حاصلش عشق شرقی بود که بیژن سمندر که او هم دیگر در میان ما نیست سراینده ی اون ترانه بود، که نگاهی کاملا شرق محورانه یا با محور شرق به اتفاقات غرب داشت. اما همچنان فرصت داریم یا نه شهرام بریم سراغ یک گزارش دیگه که ببندیم دیگه ایستگاه 19 رو. پژوهش‌های تازه نشون میده که رژیم غذایی مدیترانه‌ای میتونه با خطر ابتلا به زوال عقل مقابله کنه. آلزایمر هم یکی از انواع بیماری‌های زوال عقله. بنیامین صدر.
پژوهش‌های جامعه دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل یا همان بیماری آلزایمر را کاهش دهد. ویژگی‌های غذای مدیترانه‌ای حتی در آنهایی که یک یا دو نسخه از یک ژن خطرناک را دارند، بیشترین تأثیر مثبت را داشته است. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مطالعه‌ای گسترده که بر اساس 3 دهه داده‌های مرتبط با مشارکت و بررسی 5700 تن انجام شده، دریافتند که تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از سبزیجات، میوه، مغزها، غلات کامل و با مصرف محدود گوشت قرمز و فرآوری شده می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد و روند افت شناختی را کند کند. یکی از مهمترین دلایل پیدایش زوال عقل مشکل ژنتیکی است. با این حال پژوهش دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که خوراک‌های مدیترانه‌ای حتی برای کسانی که خطر ژنتیکی بیشتری آنها را تهدید می‌کند، به مراتب مفیدتر هستند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که افراد بررسی شده بیشتر افرادی با ریشه‌های اروپایی را در بر می‌گیرد و مطالعه وسیع‌تر با گروه‌های جمعیتی و نژادی متنوع‌تر برای تایید این یافته‌ها و نتایج توصیه شده است. این در حالی است که پژوهش‌های پیشین هم بیانگر آن است که فعالیت بدنی منظم و ورزش همراه با رژیم غذایی مدیترانه‌ای در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر بسیار مؤثر است. همچنین کاهش مصرف شیرین‌کننده‌های مصنوعی و رژیمی و خواب کافی و عمیق به عنوان گام‌های مؤثر برای حفظ سلامت مغز توصیه می‌شوند.
با بنیامین سعد به پایان ایستگاه 19 می‌رسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.